حالا ما بگیم سالهای اخیر یا در یکی دو سال اخیر خیلی مورد توجه قرار گرفته، اخص مالیات از طریق سامانه های فروش هستش که شاید حالا الان ما بخوایم کم راحت‌تر روان‌تر صحبت بکنیم راجبی که از جلوه های این سامانه های فروش، مثلا دستگاه کارتخوان یا دستگاه پوز هستش که در به حال جایی که خدمات یا کالاها رو عرضه میکنن به حال اونها وجود دارن، نصب میشن و از این طریق از قبل در واقع تراکنش هایی که از این دستگاه پوز انجام میشه امکان در واقع اخص مالیات هم فراهم میشه. بفرمایید که در کلان این موضوع و در حوزه سامانه های فروش چه برنامه هایی رو سازمان امور مالیاتی کشور در دستور کار داره، به ویژه این که خب طی روزهای اخیر هم در واقع سازمان مطبوع شما تأکید کرده که به حال مطب پزشکان مثلا تا اگر اشتباه نکنم تا 31 مرداد بیشتر فرصت ندارن برای اینکه دفاتر خودشون رو به دستگاه کارتخوان مجهز بکنن.
از بکنم خدمت شما، من یه توضیح مقدماتی لازم میدونم اول عرض کنم خدمت شما. وقتی از مالیات صحبت میکنیم باید دقیقا روشن کنیم منظورمون کدام یکی از پایه‌های مالیاتی.
بله.
این که حضرت عالی میفرمایید مالیات از طریق سامانه‌های فروش، اگر منظورتون مالیات بر درآمده باید یه توضیح اضافه بکنیم.
بفهم.
ما اصول مالیات بر درآمد اون از طریق این سامانه‌های فروش نخواهد بود، بلکه اطلاعاتی که از طریق سامانه‌های فروش جمع آوری می شود در پایگاه اطلاعات مالیاتی سازمان کمک میکنه به هم تشخیص صحیح‌تر مالیات مؤدیان محترمون و برقراری عدالت مالیاتی به صورت نسبی در بین جامعه مؤدیان.
حالا اگر بخوام به یه تعبیر ساده تر صحبت بکنیم همین فرمایش اخیر حضرت عالی رو، این هستش که حالا من میگم اگر جایش اشتباه بود خواهش می‌کنم تصحیح بفرمایید. به طور مثال یه مطب پزشکی تا الان کارتخوان نبوده، مردم پول نقد میدادن، الان باید حتما الزاماً کارتخوان اونجا نصب بشه و مردم با از طریق کارت بانکی اونجا هزینه‌های خودشون رو پرداخت بکنن. شما از مجموع تراکنش‌هایی که مثلا در طول یک دوره زمانی صورت میگیره، مثلا یک سال، مجموع درآمدهای یک پزشک رو ارزیابی میکنید و مالیات و نرخش رو اعمال میکنید.
دقیقا فرمایشون درسته. ما پیش از این، یعنی تا قبل از عملکردی که الان توش هستیم، یعنی تا 98، روش شناسایی درآمد مشمول مالیاتمون در پایه مالیات بر درآمد مشاغلمون عمدتا از طریق علی‌الرسم.
بله.
چون این بخش متاسفانه از نگهداری دفاتر و اسناد و مدارک که مورد نیاز برای امر حسابرسی معمولا به دلایل مختلف اجتناب میکردن.
یکی از شگرداشون هم اصلا میکنم کلامتون رو قطع میکنم، این طرح این ادعا بود که مثلا دفاتر ما مفقود شده.
حالا حرفای متعددی گفته میشد، به همین دلیل سازمان مالیاتی روشش عمدتا علی‌الرسم.
بله.
در کنار روش علی‌الرسم برای تعیین مالیات هم شیوهی که خیلی متداول بود از گذشته قبل از اصلاح قانون حکم تبصره 5 ماده 100 رو داشتیم، بعد از اصلاح قانون حکم تبصره ماده 100 رو داریم که مفهومش اینه که ما در واقع یک جورایی مالیات مقطوعی رو برای صاحبان مشاغلمون تعیین میکردیم که حالا قبل از اصلاح قانون و حتی این دو سه سال اخیر یه جور هماهنگی هم بین سازمان مالیاتی و مثلا اتاق اصناف برقرار میشد. توی این هماهنگیات به یک در واقع از یک روش چانه زنی میرسیدن به یک رقم مالیاتی، یک درصد افزایشی نسبت مالیات قطعی شده سال قبل معدی.
بله.
و در چارچوب این توافق یا تفاهم معدیای مالیاتی و مالیاتشون رو میدادن. صرف مثلا جامعه پزشکی ما هم از این قاعده مستثنا نبودن، تو چارچوب تفاهماتی که تو سالهای گذشته تا همین سال گذشته هم انجام میشده مالیاتشون رو پرداخت میکردن.
درسته.
اما مستحضر باشید با اصلاحی قانون سال 94 که شروع اجراش از 95 بود، قانون گذار به سازمان مالیاتی 3 سال فرصت داد که این بساط تشخیص علی‌الرسم رو جمع بکنه و تشخیص مالیات رو مبتنی بر درآمد و هزینه‌ای که معدی توی اظهارنامه ابرازیش به سازمان مالیاتی ارائه میکنه قرار بدهد. پس از عملکرد 98 که الان توش هستیم، مبنای تشخیص درآمد مشمول مالیات و به تبع اون مالیات اشخاص درآمد و هزینه.
بله.
توسعه سامانه فروش توی کشور کمک میکنه به شناسایی میزان درآمد اشخاص و حتی اگر ما در واقع بریم به سمت لایحه‌ای که الان توی مجلس داریم، لایحه‌ای هست به نام پایان‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیات، که اونجا در واقع بر مبنای این قانون سامانه‌ای توی کشور شکل میگیره که تمام معاملات معدی های مالیاتی ما اهم از اشخاص حقیقی و حقوقی، چه چه تو بخش فروش کالا چه ارائه خدمات رو بستر این سامان صورت حسابی صادر می شود و در حقیقت سازمان مالیاتی هم از یک سمت درآمد اشخاص رو داره، هم از یک سمت بهای تمام شده یعنی خرید اشخاص رو داره.
بله.
و این کمک میکنه که تشخیص صحیح‌تر و عادلانه‌تری رو نسبت به مالیات اشخاص داشته باشه. البته اون بخشایی که کماکان مکلف نگهداری دفاتر و اسناد و مدارک هستن باید تکلیف قانون خودشون رو عمل بکنن، ولی یه جاهایی مثل همین حکم تفسیری ماده 100 قانونگذار اختیار به سازمان مالیاتی داده که متناسب با میزان درآمد اشخاص صاحبان مشاغل اگر از یک سقفی تجاوز نکنه براشون با ترک تمام به قول معروف تشریفات، عدم نیاز به ارائه اظهارنامه نگهداری دفاتر اسناد و مدارک، مالیات مقطوعی رو متناسب با میزان درآمدشون داشته باشه. پس اگر ما سامانه فروش رو توسعه بدهیم، اون کاری که الان مثلا برای پزشکان محترم کردیم، شروع کردیم کار، امیدواریم از مهما عملیاتی استارت بخوره.
اگه تخلف داشته باشن آقای رستم پور اسلام کنم کلامتون رو قطع کنم.
خیلی دنبال این که تخلف به پیشتواری نمیخوایم بکنیم.
نه الان یکی از شنونده ها به ما پیامک زده گفته که حالا قبل از اجرای این طرح گفتن که مثلا ما در ماهای اخیر به مطب پزشکان که مراجعه میکنیم به رغم اینکه مثلا این پزشک کاملا معروف و مشهوری هم هست اعلام میکنه که من دستگاه کارتخوان ندارم، برید مثلا از بانک کنار مثلا ساختمون پزشکان ما پول نقد بیارید حساب بکنید. آیا الان یه ظرفیتی ایجاد شده که همه مطب پزشکان باید در واقع مجهز به دستگاه کارتخوان باشه، یا ممکن هستش که این قاعده کلی نباشه و خیلی‌ها بخوان از این بخش هم تخلف بکنن؟
این قاعده و قانون شمول عام داره به تمام فعالین بخش درمان، پزشکان، پیراپزشکان، دندانپزشکان، داروسازها که در واقع میشه داروخونه ها و دامپزشکان کشور. همشون طبق قانون موظف به نصب پایانه فروشگاهی هستن که ما این پایانه فروشگاهی رو با اصلاحاتی که تو آیین‌نامه موضوع تفسیر 2 ماده 169 قانون مالیاتی مستقیم دادیم، اومدیم دستگاه کارتخوان بانکی رو هم با مختصر تغییراتی، همین دستگاهی که الان بعضن بخش عمدهشون دارن،
بله،
همین رو تبدیلش کردیم به پایانه فروشگاهی که دیگه هیچ هزینه ای نه به آقای پزشک تعمیل بشه، نه کاربری رو لازم داشته باشه، نه مردم بخوان کار اضافه ای رو انجام بدن. همون روالی که از گذشته وجود داشته، هر جا میرن هزینهشون از طریق کشیدن کارت پرداخت میکنن، من بعد هم توی مطبای پزشکان که الان الزام به نصب این کارتخانه ها دارن هزینهشون رو پرداخت میکنن، دیتاشون رو بر اساس مالیاتی جمع آوری میشه و حساب خرج.
بله، من پرسش خاصی ندارم. اگر نکته هستیش خیلی میتونه کمک بکنه در جهت روشنگری این طرح و به هر حال مردم هم به حقوق خودشون بیشتر آشنا بشن، خواهش میکنم که توضیحاتتون رو بفرم.
یه مطلبی رو فقط عرض بکنم، این کارتخوان هایی که منبعد یعنی از اول مهما ان شاء الله عملیاتی خواهند شد، حالا ما قرارمون بر اینه که علاوه بر جامعه پزشکان که مجلس محترم شورای اسلامی اونها رو فراخوان کرد،
بله،
تا پایان شهریور ماه سازمان مالیاتی هم خودش گروه های دیگه ای از فعالین بخش مشاغل رو فراخوان خواهد کرد برای نصب پایانه فروشگاهیشون. جمله‌ای برای اونها هم همین دستگاه کارتخوان رو فعلا تو این مرحله نصب می‌کنیم. ویژگی خاص این دستگاه اینه که برگ رسیدی که دریافت می‌کنند یه مقدار متمایز از برگای رسید کارتخوان‌هایی که فعلا داره کار می‌کنه. ویژگیش هم دو تا مقوله مشخصه. اولا توی مشخصاتی که تایپ میشه توی این برگه یه شماره مالیاتی اضافه شده. این شماره مالیاتی شماره یونیکیه به ازای هر خریدی در کل کشور به صورت یونیک و واحد صادر میشود.
بله.
علاوه بر این شماره دو تا در واقع شکل هم پایین این برگ ها چاپ میشود. یکیش آرم سازمان مالیاتیه، یکیش یک QR کد یا بارکد دو بعدیه که قابلیت اسکن کردن هم دارد که اصالت در واقع صورت حساب را از طریق همین QR کد هم میشه اسکن کرد با گوشی هوشمند و مشاهده کرد. اطلاعاتی شامل نام در واقع پزشک که حالا بعد از این نام اون سمپی که خرید را ازش انجام میشود و شماره صورت حساب، مبلغ صورت حساب، تاریخ صورت حساب، همه این اطلاعاتی اون QR کد هم مستطره که با اسکنرهای دوربین های گوشی هوشمند که البته اپلیکیشنش هم تهیه شده توسط خود ما سازمان مالیاتی و به زودی منتشر میشه از طریق بازارهای در واقع نوع اندرویدش آماده است ولی iOS کم آماده میکنیم، به زودی این در دسترس هم خواهد بود که مردم وقتی میرن خرید هم میکنن اطمینان داشته باشن، به ویژه اون جاهایی که مالیات به ارزش افزوده پرداخت میکنن.
بله.
این دغدغه الان وجود داشته تو جامعه که مثلا بنده و جنابالی میریم توی رستوران غذا صرف میکنیم، بعد صورت حسابو دریافت میکنیم، تاش هم ارزش افزوده وجود داره که آیا مطمئنشن مردم که این ارزش افزوده ای که این در واقع رستورانی از ما دریافت میکنه به نظام مالیاتی پرداخت میکند یا نه. اونهایی که در واقع این خروجی رو میده دستگاه کارتخانشون با این QR کد ها مردم خیالشون راحت بشه ارزش افزوده اگر پرداخت کنن روی این صورت حساب، مطمئن باشن نظام مالیاتی ازش مطلع و دریافتش خواهد کرد، در خزانه کشور میریزه و صرف دوباره امور هزینه جامعه خواهد شد.
بله متشکرم جناب رستمپور به خاطر حضورتون در این گفتگوی تلفنی، با شما خداحافظی میکنم.
خواهش میکنم، بنده هم خوشحال شدم که در خدمتتون.
متشکرم، عصر شما بخیر باشه.
خداحافظ.
از آن شنونده در خصوص برنامه های سازمان امور مالیاتی کشور برای اخذ مالیات از طریق سامان های فروش گفتگوی من رو شنیدید با آقای رستمپور، مدیر کل دفتر تنظیم مقررات و نظارت بر درون سپاری سازمان امور مالیاتی کشور. شما از این شنونده میتونید از طریق نصب اپلیکیشن رادیو بر روی گوشی تلفن همراه خودتون از طریق سایت ایران صدا به همه شبکه‌های رادیویی رسانه ملی دسترسی داشته باشید، از جمله رادیو گفتگو و برنامه‌های رادیو گفتگو رو در هر نقطه و در هر زمان و مکانی که هستید به طور 24 ساعته شنونده باشید.
دنیا بدون خطر.
در این بخش گفتگویی در خصوص توصیه فرانسه به اروپایی‌ها در خصوص خودداری از همراهی با ائتلاف آمریکا در خلیج فارس با هم صحبت بکنیم. آقای دکتر علیرضا مهرابی استاد محترم دانشگاه در این بخش گفتگویی با ما همراه هستند. جناب مهرابی سلام بر شما، عصر بخیر.
به نام خداوند بخشنده مهربان، بنده هم هستم در خدمت جناب عالی و شنوندگان محترم.
متشکرم. جناب مهرابی عزیز بفرمایید که بنا به چه ملاحظاتی فرانسوی‌ها به در واقع کشورهای اروپایی توصیه میکنن که از همراهی با ائتلاف امریکا به بهانه تامین امنیت در خلیج فارس خودداری کنن؟
اون چیزی که مطرحه بیشترین تهدید رو در به هم ریختن منطقه خاورمیانه و خلیج فارس و اروپا متحمل خواهد شد، یعنی عملا یک بعد جغرافیایی و نزدیکی به منطقه خاورمیانه یک عامل مهم نیست در این قضیه. و دومی که خب فرانسه از گذشته هم در تعاملات سیاسی بین الملل به عنوان قدرتی فرض می شد که چون یک تفکر گلیستی در فرانسه وجود داره، یعنی مارشال دوگل بعد از جنگ جهانی دوم یک تفکر در فرانسه ایجاد کردن که فرانسه مستقل در تصمیم گیری در معادلات بین المللی بهتر است از یک فرانسه ضعیف که بعد نتواند در معادلات بین المللی خودش رو ارتقا بده و جایگاه خودش رو داشته باشه. از همون موقع ما پاریس رو به عنوان پایتخت فرض میکنیم که تمام گروه های مخالف ساختارهای سیاسی و جاهای دیگه عملا تو اونجا میتونن فعالیت داشته. یک کشوری با یک مجموعه از رفتارهایی که به تفکر گلیستا برمیگرده و فکر میکنم مکرون هم برخلاف رئیس جمهورهای سابق مثل اولاند و سارکوزی که خیلی تعامل همبستهی رو با ایالات متحده آمریکا دنبال میکردن، از این ور قضیه نه، فرانسه حال حاضر و امانوئل مکرون تلاش میکنه با نگاهی که داره اون تفکر گلیستی و مستقلانه فرانسه هم در نظام بین الملل پوشش بده. و نکته سوم این هستش که طبعا هر گونه هزینه پردازی از طرف قدرت‌های اروپایی به اتحادیه اروپا صدمه میزنه، یعنی خود اروپا به عنوان عضو اتحادیه اروپا و موجات، یعنی این سه تا موضوع رو من فکر میکنم دلایل اصلی است که فرانسوی‌ها تلاش میکنن سیاست مستقلانه رو در پیش بگیرن.
بله آقای دکتر مهرابی، حالا برگردیم به خود اصل موضوع که به هر حال امریکایی ها به بهانه تامین امنیت در خلیج فارس خیلی تلاش میکنن یه ائتلافی رو ایجاد بکنن که هدف اصلیش هم به هر حال ایجاد یه جنگ روانی علیه جمهوری اسلامی ایران هست. خب سفر مایک پومپئو وزیر خارجه امریکا به کامبرا با پاسخ منفی دولت استرالیا مواجه شد برای حضور در واقع این ائتلاف و به حال آلمانی ها هم پاسخ منفی دارن و برخی از کشورها هم به درخواست امریکا در این رهگذر پاسخ ندادن. از نگاه شما الان امریکا در چارچوب این ائتلاف سازی که برای موضوع در واقع امنیت در خلیج فارس رو مطرح میکنه در چه شرایطی قرار داره؟
خب ببین اون چیزی که مشخصه امنیت خلیج فارس باید به عبارت توسط کشورهای خود منطقه
بله.
دیده بشه و توجه بشه. یعنی اون چیزی که مطرحه نیستش که خیلی امنیت خاورمیانه و منطقه خلیج فارس ربطی به قدرت‌های جهانی نداره و اونا بیشتر از منظر منافع خودشون دارن موضوع رو دنبال میکنن. خب اون چیزی هم که مشخصه اینستش که اساسا سیاست یک جانبه گرای ترامپ در این قضیه خیلی نقش منفی رو داره ایجاد میکنه و تمام قدرت‌ها، حالا خود شخص ترامپ و سیاستون در معادلات موضوعات یا معادلات یا موضوعات دیگه هم در نظام ملل محل تعارض و تنش‌های جدی بوده و خود کشورهای اروپایی می‌دونن که با طناب پوشیده آقای ترامپ که 2 سال یا حداقل 6 سال در آینده می‌تواند در معادلات شاید بگیم نظام بین الملل نقش تعیین کننده داشته باشه، خیلی نباید وارد این عرصه بشن و توجه جدیشون هم باید به این قضیه باشد که اساساً جمهوری اسلامی ایران با توجه به موضوع برجام و غیره داره یک اشخاف جدی رو بر علیه کشور ما داره انجام میده. خوبات اروپا میدونن با رفتن ترامپ و بازگشت شاید رئیس جمهور آینده آمریکا به موضوع برجام و مسائلی که در پیش میاد، اونها هم به دنبال منافع هستن که بتوانن یک ابعاد امنیتی مؤثری در منطقه خاورمیانه و خلیج فارس دنبال کنن. کشورهایی که عقل سالم و از منظر شاید بین قدرت جهانی در نظام بین الملل به عنوان کشورهای سازنده در نظام بین الملل مطرح میشن، همه اونها مخالف این قضیه هستن، ولی خب لابی های پشت صحنه، تاثیراتی که صهیونیسم بین الملل داره میذاره و غیره، همه اینا هم به نوعی نقش خاص خودشو داره و فکر میکنم که در زمینه تأمین نیازها یا اون چیز امنیتی منطقه خاورمیانه به عنوان یک ساختار، ترامپ نمیتواند با پول دیگران برای خودش یک وضعیت پایدار ایجاد بکنه. من فکر میکنم اون چیزی که مشخص هم هست، ترامپ داره مسیر غلطی رو میره و میخواد هزینه امنیت در خلیج فارس رو به جهت اون ماهیت خودستایانه‌ای که داره دنبال میکنه به دوش کشورهای دیگه بندازه و خیلی هم این قضیه نقش مؤثری رو در این، شاید بگیم که این وضعیت فعلی استمرار نخواهد داشت. من فکر نمی‌کنم که قدرت‌های بزرگ دنیا بخواهند برنامه خودشون رو با ترامپ دنبال بکنن.
بله، متشکرم از توضیحاتتون در این گفتگوی تلفنی جناب دکتر مهرابی، با شما خداحافظی میکنم.
سلام، خداحافظ.
عصر شما بخیر. در خصوص توصیه فرانسه به اروپایی ها درباره خودداری از همراهی با ائتلاف امریکا در خلیج فارس، گفتگوی من شنیدید با دکتر مهرابی، استاد محترم دانشگاه. همراهان ارجمند شبکه رادیوی گفتگو، دعوت میکنم آخرین بخش گفتگوی برنامه امروز رو هم شنونده باشید.
اقتصاد بدون خط‌خوردگی.
خب در بخش ویژه گفتگوی برنامه امروز بدون خط‌خوردگی که از ابتدای هفته هم به اون پرداختیم، در مورد مهمترین سازوکارهای تنظیم بازار و کنترل قیمت ها میخواییم صحبت بکنیم. آقای دکتر محمد علی اصفهانی، مدیر کل محترم تعزیرات حکومتی استان تهران در این بخش گفتگویی با ما همراه هستند. جناب اصفهانی سلام بر شما، عصرتون بخیر.
سلام علیکم و رحمت الله، خدمت عزیزتالی و همکاران ارزشمندتون و همینطور شنوندگان عزیز و گرامی، عرض سلام و ادب و احترام دارم.
متشکرم، ممنونم از حضورتون در این گفتگوی تلفنی جناب آقای اصفهانی بزرگوار. از نگاه شما آقای دکتر اصفهانی، چه سازوکارهایی رو میشه اتخاذ کرد یا در دستور کار قرار داد که بازار رو به گونه‌ای تنظیم بکنیم که قیمت‌ها در اون محدوده واقعیشون کنترل بشن؟
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. اجازه بدید من عرض تبریک داشته باشم به مناسبت عید بسیار ارزشمند قربان و از مردم التماس دعا داشته باشم بابت نیایش های مربوط به روز عرفه. عرض کنم که ببینید، سازوکاری که شاید بشه بهش استناد کرد و به عنوان یک سازوکار منطقی بهش توجه کرد این هست که معمولا باید کالایی که به مردم عرضه میشه با تقاضایی که نسبت به اون کالا وجود داره یک سنخیتی وجود داشته باشه. یکی از مشکلاتی که در بحث تامین بازار داریم و بعد به دنبال تنظیم بازار میدیم این هست که متاسفانه فضای بازار رو و نیاز بازار رو گاهی توجه نمی‌کنیم. یکی از مشکلات جدی که من بارها اعلام کردم و امیدوارم مسئول مربوطه بهش توجه بکنن این هست که ما متاسفانه فاقد آمایش سرزمینی هستیم، خصوصا در بحث مربوط به کالاهایی که مرتبط با کشاورزی هست و ما شاهد این هستیم که در یک برهه از زمان یک کالایی یا یک میوهی یا یک فرض فرمایید سیفیجاتی یکی از مواردی که مورد مصرفش بالاست مثل پیاز، سیب زمینی، گوجه فرنگی امثال اینها دچار مشکل میشه و کمبودش رو داریم. بعد تو فاصله زمانی بعدی شاهد این هستیم که انبوهی از اونها در بازار موجوده و به علت این که خریدار نداره اینها تبدیل میشه به کالای غیر قابل مصرف و دور ریختنی و مجبور میشه گاهی دولت تضمینی خرید بکنه و امثال اینها. من اعتقادم این هست که یه بخشی از کار برمیگرده به اون مجموعه‌ای که در بحث کالاهای مربوط به کشاورزی یا فرض و فرمایید موارد دیگری که مرتبط هستن به لحاظ این که نمیدونیم چه مقدار نیاز داریم، چه مقداری باید کشت بکنیم، چه مقداری باید برداشت بکنیم، چه مقداری ذخیره سازی بشه، چه مقداریش صادرات بشه. یه بخشی از کار هست که به اعتقاد من باید بهش توجه بشه. نکته دیگر این که ما یه سری کالایی داریم که اینا حالا ساخته شدنی هستن یا تولیدی هستن، لوازم خانگی مثل خودرو، مثل عرض کنم که حالا مواد شوینده و امثال اینها که اینها هم نیاز به یک بازارسنجی داره، نیاز به این داره که توجه بشه ما نیازمون در هر برهه از زمان به این کالا چه مقداره و به همون میزان تأمین بکنیم. نظام هر جایی که به مشکل خوردیم یه بخش زیادش متاسفانه ناشی از عدم برنامه‌ریزی و بی برنامه‌گی در کار بوده، یه بخشش هم متاسفانه سیستم توزیعمون نامطلوب هست. مثلا فرض فرمایید در بحث گوشت ما به هر دلیلی حالا دلایلی که ارائه میشه گاهی موجه هست گاهی چندان موجه نیست، ما علا فرض این که توجیهات موجه هست و ما به هر دلیلی با کمبود گوشت مواجه شدیم در کشور مجموع میشیم وارد بکنیم. در واردات گوشت متاسفانه سیستم توزیع ما به نحوی که اونطور که باید شاید به دست مصرف کننده اصلی نمیرسه، در نهایت دچار مشکل میشه. لذا این سیستم باید و این بستر باید به نحوی مدیریت بشه که هم قابل نظارت باشه کالا و هم قابل دسترسی برای افراد و هم اونهایی که متخلفن به راحتی قابل شناسایی باشن و باهاشون برخورد بشه که هم اثر تنبیهیش لحاظ بشه هم اثر تنبیهیش.
درسته. آقای دکتر اسفنانی، اخیراً دولت اعلام کرده که قرار هست که برنامه نرم افزاری رو تهیه بکنن که قیمت ها به روز در حوزه کالای اساسی اعلام بشه و مردم مطلع باشن. به نظر شما از این دست اقدامات چقدر میتونه به کنترل قیمت ها کمک بکنه؟
بله، اخیراً سامانه سازمان صنعت و تجارت و سازمان حمایت داشت تحت عنوان سامانه 124 که این رو به نوعی به روز رسانی کردن و این سامانه امروزه حدود 100 قلم کالای اساسی رو قیمت گذاریش رو در سایت قرار داده و در واقع حداقل حد اکثری برای اون قیمت ها در نظر گرفته. من در این حالی که خب ایرادات جدی میبینم در این سامانه و ضرورت داره که این سامانه به طور کامل نوسازی بشه و در واقع اون ایرادات موجودش برطرف بشه، اما یک گام خوبی میدونم از باب این که در هر حال یک مرجع رسمی دولتی سامانه ای رو طراحی کرده که قابل دسترس برای مردم هست و مردم میتونن مراجعه بکنن و نوع کالاشون رو در اون سامانه وارد بکنن و قیمتش رو دریافت بکنن و حداقل وقتی بدونن که این کالا قیمتش فلان مقدار هست مازاد بر اون رو خرید نکنن، چون به اعتقاد من شاید بزرگترین اثری که این سامانه در جامعه خواهد داشت به نوعی فرهنگ سازی خواهد کرد، برای اینکه مردم بدونن که کالایی که خریداری میکنن قیمت مشخص داره. البته عرض کردم نقایصی داره این سامانه، مثلا در بحث خدمات هنوز فعال نشده، باید فعال بشه. اون سامانه باید حتما قیمت حداکثر و حداقلش و قیمت متعارفش تبدیل بشه به یک قیمت. لازم که ما که کار نظارتی و رسیدگی انجام میدیم بدونیم که اگر از اون قیمتی که سازمان حمایت اعلام کرده در اون سامانه فروشنده بتونیم با اون برخورد بکنیم.
بله، متشکرم از توضیحاتتون آقای دکتر اصفهانی عزیز و با شما خداحافظی میکنم. عصر شما بخیر باشه. از آن شنونده در خصوص سازوکارهای تنظیم بازار و کنترل قیمت‌ها گفتگوی من رو شنیدید با آقای دکتر محمد علی اصفهانی، مدیر کل تعزیرات حکومتی استان تهران. شما مخاطبان رادیو گفتگو میتونید اطلاعات بیشتر این برنامه رو از طریق وبسایت رادیو گفتگو به نشانی radiogoftegu.ir دریافت بکنید. ممنون که تا این لحظه با ما همراه بودید. اوقات خوبی رو براتون آرزو میکنم. در پناه حق باشید.
وقتتون بخیر، عصرتون عالی دوستان خوب شنونده. ارتباط تلفنی داریم با جناب آقای مهندس راد، مدیر عامل سازمان میادین میوه و تربار شهرداری تهران، و با ایشون گفتگو میکنم پیرامون تأمین نیاز شهروندان تهرانی از گوسفند زنده برای عید سعید قربان. آقای مهندس راد سلام، وقت شما بخیر، توضیحات شما رو میشنویم.
با نام یاد خدا عرض ادب و احترام خدمت شما و همه شنوندگان عزیز و تبریک این ایام. ما 24 مرکز عرضه بهداشتی دام داریم که 3 تا از این مراکز به طور ثابت در طول سال به مردم خدمات میدن و 21 مرکز ما هم به طور موقت برای امروز و فردا انشالله به مردم خدمت رسانی میکنن. روز عرفه از ساعت 9 صبح تا ساعت 10 و روز عید سعید قربان از ساعت 5 صبح تا 15 و مردم خدمات هم. تعدادش 166 دامپزشک با همکاری سازمان محترم دامپزشکی در تمامی مراحل عرضه دام نظارت میکنن و کنترل‌های لازم صورت میگیره، هم بعد از کشتار، قبل از ذبح و در هر مرحله هم اگر دامپزشک تشخیص بده که این دام بیماری داره یا لاشه ممکنه بیماری داشته باشه، اون دام یا اون لاشه قرنطینه میشه و هزینه‌اش به من شهروند یا مشتری پرداخت میشه.
بسیار عالی، ممنون و متشکرم.
هدف از این کار هم گفتم عرضه بهداشتی دام هست و جلوگیری از آلودگی‌های محیط زیستی هست که در این مراکز به مردم خدمت رسانی میکنن و میتونیم بگیم که مردم خیالشون از بابت دامی که اینجا خرید میکنن راحت هست، چون هم از شهرداری تهران سازمان میادین میوه و تربار این کار خرید میکنن و پاسخگو هست، هم ناظران سازمان محترم دامپزشکی به استاد کار رو نظارت میکنن.
بله، ممنون و متشکرم از شما. گفتگو کردم با جناب آقای مهندس راد، مدیر عامل سازمان میادین میوه و تربار شهرداری تهران، پیرامون تمهیداتی که اندیشیده شده در این سازمان برای تأمین گوسفند زنده برای به مناسبت عید سعید قربان. اینجا رادیو گفتگو.
سربسته، سرباز، پیچیده، سرراست، کوتاه‌ترین راه تا بی‌نیاز. برای اظهار نیاز نماز